بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص،
صفحه
419.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و منها التساوی فی الدین فلا یقتل مسلم بکافر حربیا کان الکافر ام ذمیا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما الان صفحه 419 هستیم. از ابتدای القول فی شرائط القصاص صفحه 410 ما عرض کردیم شرائط قصاص 5 تاست، یعنی این 5 تا شرط باید باشه تا قصاص صورت بگیره، حکم به قصاص بشه. یکیش تساوی در حریت و رقیت بود و لذا میگفتیم اگر حری عبدی رو بکشه قصاص نمیشه، گرچه اگر عبدی حری رو بکشه امکان قصاصش وجود داره، اما اگر حری عبدی رو بکشه قصاص حکم نمیشه. این گذشت، تمام شد. شرط دوم از شرایط قصاص تساوی در دین است. میخوایم بگیم که اگر مسلمانی کافری را بکشد، در این صورت به خاطر اون کافر مقتول مسلمان رو نمیکشند، قصاص نمیکنند. فرقی هم نمی کنه که اون کافر حربی باشد یا ذمی. کافر حربی و ذمی که معلومه، کافر ذمی اون کافر کتابی است که تحت حکومت اسلامی شرایط ذمه رو پذیرفته، جزیه میده، شرایط ذمه رو هم پذیرفته، داره زندگیشو میکنه. یعنی تمام کفاری که توی کشور ما دارن زندگی میکنن، اینا همه در واقع کافر ذمی محسوب میشن. کافر حربی اونیست که این وضعیت رو نداره که میشه کافر حربی. کافر حربی هم دوستان دو جوره، کافر حربی معاهد داریم و غیر معاهد. بعضی از کفار حربی هستن با اینکه کفار حربی هن، اما قرار داده مثلا صلحی با حکومت اسلامی دارن. خب کفار مکه که قرار داده صلح با پیغمبر اکرم بستن، اینا کفار حربی بودن اما قرارداد صلح داشتن، معاهد بودن. ایشون میفرماد فرق نمیکنه اون کافر، کافر حربی باشه، ذمی باشه، معاهد باشه یا غیر معاهد، هر کدوم رو مسلمان بکشه قصاص نداره. البته دوستان قاتل در صورتی که ذمی رو بکشه یا معاهد رو بکشه تعزیر میشه. این که میگیم ذمی و معاهد، منظورمون این است که اگر حربی غیر معاهد رو بکشه حتی تعزیر هم نداره، اما ذمی و معاهد قتلش جایز نیست بدون اذن امام. وقتی قتلش حرام شد تعزیر سر جای خودش وجود داره. نسبت به ذمی دوستان، خصوص ذمی نه معاهد، نسبت به ذمی دیه هم دارد. یعنی اگر کسی کافر ذمی رو بکشه دیهش هم باید پرداخت بکنه. گرچه دوستان ما بعدن تو باب دیات یه بحثی رو مطرح خواهیم کرد که اصلا کافر ذمی دیهش چقدره. با یه عرض کنم انسان مسلمان دیهش متفاوته. مسلمان رو گفتیم 10,000 درهم یا 1,000 دینار کمکم کنید، یا 100 شتر، این دیه یک مسلمان حر است. اما ذمی متفاوته. حالا 80,000 درهم عرض کنم گفتن، چیزای دیگه هم گفتن، این سر جای خودش انشالله ما بحثش رو خواهیم کرد. این صفحه 493 خواهد آمد، 73 صفحه بعد دیه ذمی، اونجا بحث خواهد شد. از این که جناب شهید اول میفرماید که تعزیر در قاتل شخص کافر ذمی و معاهد میاد، معناش این است که اگر حربی معاهد نباشد اینجا حتی بدون اذن امام میشه اون رو کشت، یعنی قتل حربی اشکال نداره. گرچه دوستان قتلش اشکال نداره، خوب دقت کنید به عرضم، گرچه قتل حربی غیر معاهد اشکال نداره، اما جهاد با کفار حربی منوط به اذن امامه. جهاد با اونها منوط به اذن امامه. یه وقت هست میخوان لشکرگشی کنن، یه سپاهی تشکیل بدن، جهاد بکنن، این اذن امام رو میخواد. اما صرفا اگر یه کسی یه گوشه یه کافر حربی رو گیر آورد و کشتش، به جنگ و جهاد و خونریزی های اینجوری منجر نشد. ایشون میفرماد قتلش ظاهرا جایزه، گرچه جهاد با اونها و قتال با اونها منوط به اذن امامه. و فرق است بین قتل و قتال. قتل دوستان، حالا یه گوشه شما سر یه کافر حربی رو ببردیم، این کافر حربیه دیگه، ها مثلا کشته شده. اما از این طرف قتال با اونها نیاز به یک سپاه طرفینی مثلا داره که جنگی در واقع رخ بده، اون جنگ نیاز به اذن امام داره. علتش دوستان این است که جهاد از وظائف امامه. این حرفی که تا اینجا میزنه. بعد شهید ثانی میفرماد این حرفی که ما الان زدیم توی کفار اهل کتاب تمامه. یعنی تو کفار اهل کتاب جهاد با اونها احکامی دارد که اون احکام منوط به اذن امامه. میدونید چرا؟ چون اهل کتاب رو وقتی شما باشون جهاد میکنید، این جهاد ممکنه منجر به تسلیم اونها بشه، ممکنه منجر به ذمی شدن اونها بشه، ممکنه منجر به جزیه گرفتن از اونها باشه، منجر به تعیین جزیه بشه. این احکام رو باید کی حکم بکنه دوستان؟ حاکم باید حکم بکنه، امام باید حکم بکنه. لذا کفار با اهل جهاد با اهل کتاب نیاز به اذن امام داره، از باب این که وقتی منجر به این جهاد شد، جزیه و تعیین جزیه و اینا با امامه. اما نسبت به کفار حربی غیر از اهل کتاب این وجهی نداره که ما بگیم جهاد با اونها نیاز به اذن امام داره، چون احکامی ندارد که اون احکام بخواد مترتب برش بشه و ما تو اون احکام نیاز به چی داشته باشیم؟ اذن امام داشته باشیم. گرچه دوستان انسان وقتی با کفار حربی جهاد میکنه، بعد غنیمتی اگر به دست اومد، اون غنیمت رو حاکم شهر و امام علیه السلام باید عرض کنم تقسیم بکنه، اما این امرش بعد از جهاد. خود جهاد احکامی ندارد که بخواد عرض کنم امام درش حکم بکنه و منجر به یک چیزی بشود که تو خود جهاد ما نیاز به اذن امام داشته باشیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان برخی مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و دیگران، اینا فرمودن اگر مسلمان عادت کرده باشد، دقت کنید، عادت کرده باشد به قتل اهل ذمه، این کشته میشه، قصاص میشه. یعنی اینجور نیست که ما بگیم آقا اگر یک مسلمانی اهل ذمه رو کش، هر چقدر کش ولو روزی یه دونه داره میکشه، این دیگه قصاص نداره. ها ایشون میفهمد اگر عادت کرده باشه این ممکنه بگیم قصاص داره. البته قصاص هم که میشه بعد از دادن مازاد دیه قصاص میشه، یعنی اون ذمی، مازاد اولیاء ذمی در واقع مازاد دیه مسلمان رو باید پرداخت بکنن، بعد مسلمان رو میتونن در قبال اون ذمی که در واقع این مسلمان عادت به کشتن اون ذمی ها کرده بکشن. دلیلمون چیه؟ این بزرگواران گفتن دلیلمون اولا اجماع، ثانیا روایت، روایت تو کتاب براتون میخونم، و ثالثا دوستان قاتل با ارتکاب قتل عرض کنم کسی که خدای متعال قتل او رو حرام کرده، میدونید کافر ذمی قتلش جایز نیست، خدا حرام کرده قتل او رو، این با این ارتکاب در واقع مفسد فی الارض محسوب میشه و مفسد فی الارض هم دوستان حکمش عرض کنم قتله. این عرض کنم تا اینجا. مرحوم شهید ثانی بعد از این میگه من تعجب میکنم ابن ادریس، دقت کنید، ابن ادریس قائل شده به این که مسلمان قاتل ولو معتاد به قتل کافر ذمی شده باشه، ها این کشته نمیشه. ابن ادریس گفته قتلش جایز نیست، قتل مسلمان در مقابل ذمی ولو مسلمان عادت کرده باشه جایز نیست. بعدم دلیل خودش رو اجماع آورده. جالبه مثل شیخ طوسی و مفید که میگن کشته میشود کسی که عادت کرده به قتل ذمی، اونا به اجماع تمسک کردن. ابن ادریس هم به اجماع تمسک کرده. خب بابا یه امر که نمیتونه طرفینش اجماعی باشه. ها عرض کنم خدمت شما، لذا ایشون میگه من تعجب میکنم از ابن ادریس که ادعای اجماع کرده و حال اینکه این مسئله در مقابلش اجماع وجود داره، نه خودش اجماعی باشه. مصنفم یه حرفی زده، عرض کنم در غایت المراد اون رو عرض کنم براتون عرض خواهم کرد. نکته دوم این است که جالب مرحوم مصنف، ایشون میگه تعجب آمیزتر از اون حرف ابن ادریس اینه که مصنف در غایت المراد ادعای اجماع کرده که اگر کسی عادت به قتل ذمی بکنه کشته میشه، ها در عین حال به لمعه که رسیده میگه وقیل کذا، یعنی با قیل میاره. وقیل نشانه چیه؟ نشانه این است که این قول رو ضعیف میدونه دیگه، ها میگه قیل که اگر عادت کرده باشه کشته میشه. همین مصنفی که اینجا میگه قیل و ظاهرش ضعف این قوله، تو غایت المراد ادعای اجماع میکنه، اونجا صفر وای میسته میگه عرض کنم خدمت شما این باید کشته بشه، با اینکه غایت المراد روشون قبل از لمعه نوشته، یعنی اینجور نبوده که بگیم نظرش عوض شده. دقت میکنین؟ اون اجماع رو اگر شما قائلی دیگه طبیعتا قیل معنا نداره، این اجماع رو هم شما قبلا گفتی. یه نکته آخرم عرض کنم دیگه عبارت بخونم. مرحوم علامه دوستان برای ابن ادریس که معتقد بود قصاص نمیشه حتی اگر عادت به قتل ذمی کرده باشه، روایتی رو آورده که اون روایت در از امام باقر علیه السلام درش نقل میشه که لا یقاد و مسلمون به ذمیین، به طور مطلق میگه مسلمان در مقابل ذمی کشته نمیشه، قصاص نمیشه. البته خود علامه هم جواب داده، میگه این روایت رو ما با اون روایاتی که میگه کشته میشود اگر عادت کرده باشه باید قید بزنیم، این روایت مطلق اونا مقیدن. گرچه شهید ثانی میفرماید این حرف علامه که میگه اون مطلق این مقیده، این درست نیست، چون رابطه اطلاق و تقیید نیست بلکه رابطه عام و خاصه. اما علایالان عام و خاصم که باشه نتیجه همونیه که خود علامه فرموده. اینا رو آرام آرام رو عبارت بخونیم، داریم یه مقدار آخر سالی سرعت میگیریم ها. آره نگاه کنید، و منها التساوی فی الدین، تساوی در دین. فلا یقتل مسلمون بکافرن. اگر یه وقت توی بحث خارجی من چیزی میمونه رو عبارت یه مقدار دقتتون رو بالا ببرید، انشالله رو عبارت حلش میکنیم. کشته نمیشود مسلمان در مقابل کافر، یعنی اگر مسلمانی کافری رو بکشه قصاص ندارد. حربیان کان الکافر ام ذمی، چه حربی چه ذمی. و معاهدن کان الحربی ام لا، چه حربی معاهد باشه یا نباشه. معاهد رو چی معنا کردیم آقایون؟ یعنی اونی که مثلا قرارداد صلح با مسلمین داره، مثل کفار مکه که با پیامبر قرارداد صلح داشتن. ولکن یعذر القاتل به قتل ذمی والمعاهد لتحریم قتلهما. آقایون وقتی ذمی رو میاره معاهد رو میاره، کمکم کنید، حربی غیر معاهد رو نمیاره، معلوم میشه تو قتل حربی غیر معاهد تعذیرم نداره. حالا چرا اینجا تعذیر داره؟ چون این دوتا کشتنشون حرامه، لتحریم قتلهما. و یغرم دیت از ذمی، نسبت به خود ذمی و معاهدم ذمیش دیه داره. این معناش چیه؟ معناش این است که معاهد دیه هم ندارد، معاهد که حربیه ولو حرام تعذیر میشه اما دیه نداره. حالا دیه ذمی چقدره؟ صفحه 493 انشالله خواهد آمد. و یستفاد من ذالک، استفاده می شود از این فرمایش مصنف. دوستان ذالک رو بزنید به این که مصنف تعذیر رو در ذمی و معاهد قائل شد، نه در حربی غیر معاهد. و یستفاد من ذالک جواز و قتل الحربی به غیر اذن الامام. این حربی حربی معاهد یا غیر معاهد؟ غیر معاهد. ها قتل حربی غیر معاهد جائزه بدون اذن امام و لذا تعذیر هم نداره. و ان توقف جواز و جهادهی علی، قتل حربی جائزه گرچه جواز جهاد با حربی متوقف بر اذن امام هست، یعنی اگر میخواید لشکر کشی کنید به یک کفار حربی اون نیاز به اذن امام داره. و یفرق بین قتله و قتاله جهادن، فرق گذاشته شود فرق گذاشته می شود بین قتل اون حربی، کمکم کنید، و قتال با اون حربی به صورت جهاد. یه وقت هست یه گوشه یه حربی رو میکشه آدم، یه وقت هست نه لشکرکشی میکنه، جهاد و قتالی اتفاق میفته. اینا با هم فرق میکنه و هو کذالک. ایشون میفرماد درستش هم همینه که قتل و قتال با هم دیگه تفاوت داره و توی قتل منوط به اذن نیست، تو قتال منوط به اذن هست. لأن الجهاد من وظائف الامام، چون جهاد و قتال و لشکرکشی این از وظائف امامه، یعنی امام باید حکم بکنه. بعد جناب شهید ثانی انگار یه برگشت کوچیکی داره، میگه و هازا، یعنی این که ما گفتیم قتل و قتال فرق میکنه، تو قتال منوط به اذن امامه، هازا یتم فی اهل الكتاب، این مال وقتیست که کفار حربی چی باشن؟ اهل کتاب باشن. زمینه ها اهل کتاب حربی که شرایط ذمه رو نپذیرفتن و تحت ذمه اسلام نیستن، در اهل کتاب این تمامه. چرا تمامه؟ لأن جهادهم یترتب علیه احکام غیر القتل تتوقف علی الحاکم، به خاطر اینکه جهاد با اهل کتاب مترتب میشه برش احکامی غیر از قتل که متوقف بر حاکمه، یعنی نیاز داره که امام علیه السلام حاکم شهر تصمیم گیری کنه. اون احکام چیه دوستان؟ مثلا جزیه، تعیین مقدار جزیه، اینا رو باید امام تصمیم بگیره. اما غیرهم فلیس فی جهاده الا القتل او الاسلام، غیر اهل کتاب اینا تو جهادشون نیست مگر یا کشته بشن یا اسلام بیارن، و اینا هیچ کدوم دوستن نه قتلش نه اسلامش متوقفه بر امام و حاکم شهر نیست، بالاخره یا کشته میشن یا مسلمون میشن دیگه، از این دو حال که خارج نیست. و کلاهما لا یتوقف تحقیقه علی الحاکم، این تحقیق یعنی تحقق، تحقق این دوتا یعنی قتل و اسلام متوقفه بر حاکم نیست. لکن نسبت به غیر اهل کتاب قد یترتب علی القتل احکام اخر، بعد از اینکه اینا کشته شدن یه احکام دیگه ای میاد. اون احکام دیگه چیه دوستان؟ اون احکام دیگه این است که دیگه این ربطی به خود جنگ و اتمام جنگ نداره. غنایمی که در میاد مثل احکام ما یغنم منهم و نحوه و تلک وظیفه الامام ایضا، اما این وظیفه امام بگید مال بعد از جنگ، غنایم و جنگ جمع میکنن میارن خدمت امام، امام تصمیم گیری میکنه. لازم نیست قبلش برای قتال اذن گرفته باشن، اما با اهل کتاب تو خود جنگ باید وضعیت جزیه و اینا معلوم بشه. میدونید اگر اهل کتاب جزیه رو مثلا شما مقدارش اینقدر بردید بالا که اونا نپذیرفتن، جنگ ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع اون جزیه و تعیین جزیه یه چیز بین جنگه که یا منجر به ختم جنگ میشه، کمکم کنید، یا به ادامه جنگ. یعنی اینجور نیست که جنگ تمام شده باشه مثل غنایم شما بگید آقا دیگه کار تمام شده، اینا که کشتن غنایمو ببریم پیش امام. میخوام بگم فرق میکنه این با مورد قبلی. وقیل، بعضیا یه حرفی زدن، والقائل جماعات من الاصحاب، قائل این قیل جماعاتی از اصحاب هستن، منهم الشیخان، مرحوم شیخ مرتضی، شیخ مفید و توسی رحمهم الله، و سید مرتضی و محقق حلی و علامه در یکی از دو قولش. علامه چون کتاب زیاد داره، گاهی توی یک کتابش یه نظر داره، توی یک کتاب یه نظر دیگه، توی یکی از دو قولش علامه همین قول رو پذیرفته. و مصنف در غایت المراد، مصنف تازه ادعای اجماع هم کرده، مدعیان علی اجماع. فان المخالف ابن ادریس، تنها مخالف این نظر ابن ادریسه. ابن ادریس چی میگه؟ میگه آقا اگر عادت هم کرده باشه به قتل ذمی، قصاص نداره. و قد سبقه علی اجماع، آقایون قد سبقه علی اجماع رد کیه؟ ابن ادریس. میگه قبل از اینکه ابن ادریس این نظر رو بده، اجماع تحقق پیدا کرده. وقتی اجماع تحقق پیدا کرده بعد یه فردی میاد مخالفت میکنه، مخالفت او دیگه اثری نداره. خب وقت سبقه اهل اجماع. خب حالا این قول قیل چی میگه؟ میگه وقیل انه ان اعتاد قتل اهل الذمه اقتص من بعد رد فاضل دیته، یعنی اگر مسلمان عادت کرده باشد به قتل ذمی، اینجا اون مسلمان رو قصاصش میکنن. کمکم کنید، البته اولیاء مقتول ذمی باید فاضل دیه این مسلمان رو بهش بده بعد قصاصش کنه. بعد رد فاضل دیته، یعنی اون مقتول، اون ذمی مقتول، اولیاش باید اضافه دیه مسلمان رو پرداخت بکنن. الان رو نمیدونم، نظر الانیا رو نمیدونم، اما این ایشون که بله دیگه میگه همه اینا قائل باید به اولیاء مسلمان دیگه، اون مسلمانی که میخوان قصاصش کنن. اون یه بحثی میاد، اون یه بحثی میاد که آیا همین آخری رو ما باید دیهشو حساب کنیم اضافهشو بده، یا نه اگه 10 تا ذمی رو کشته، 3 تا ذمی رو کشته، 3 تا دیه رو حساب کنیم اضافهشو بده. حالا دیه ذمی میدونید طبق بعضی از نظرها تقریبا 1/10 مسلمانه. باریکالله، این آره بعدن بحثش میاد، این طلب شما باشه میاد. و مستند هذا القول مع الاجماع المذکور، بذارید بگم اشکال نداره. ما عرض کنم، نمیدونم قبلا براتون پیش مطالعه فصلی و درسی رو توضیح دادم سر کلاس نگفتم. ببینید ما توی مشاوره هامون 2 پیش مطالعه برای درس ها معتقدیم. این 2 که میگم وحشتتون نندازه، شما میگید یکی شما انجام بدید اون دومیش پیشکش، نه این دومیش چیزی نیست. ببینید شما هر بحثی رو میخواید پیش مطالعه بکنید، قبل از این که به صورت درسی صفحه به صفحه خط به خط روزانه پیش مطالعه بکنید، مثلا 1 قبل از این که شما اجتماع امر و نهی رو توی اصول فقه ببینید، 1 قبل از این که مثلا قصاص رو ما شروع بکنیم، دقت میکنید، خود این فصل رو، کل قصاص رو، سرفصلاش رو یه تورق بکنید. مثلا من به جای شما باشم تو لمعه پیش مطالعه فصلیم عبارت شهید اوله، خیلی گذرا ها، خیلی بخواد دقیق بشید نه، تو هر صفحه 1 دقیقه، یعنی 50 صفحه، 60 صفحه، 1 ساعت وقت میخواد. شما 1 ساعت وقت بگذاری تو این 60 صفحه که 1.5 درس ماست پیش مطالعه فصلی تو کردی. اما حسنش میدونی چیه؟ حسنش این که این سوالا دیگه پیش نمیاد. الان این بزرگوار که سوال کرد که خب حالا اگر یکی باشن یا چند تا، خب این 2 صفحه دیگه بحث میشه. شما اگر این پیش مطالعه فصلی رو داشته باشی ولو به تورق، تو ذهنت هست چارچوب بحث چیه؟ یعنی میدونی بعضی از مباحث بعدن میاد، ذهن تو خراب نمیکنه، درگی. حالا شما سوال میکنی، خیال خودت راحت میکنه. یه طلبه ممکنه حتی این سوالم نکنه اما ذهنش مدام درگیره. دقت میکنید؟ برای اینکه این درگیری اتفاق نیفته یه پیش مطالعه فصلی بکنید. بالاخص دوستان شما وارد رسائل مکاسب کفایه که شدید، پیش مطالعه فصلی شما باید تو لمعه و اصول فقه و الموجز باشه. یعنی شما تو کفایه وارد اجتماع امر و نهی میشید، از اصول فقهتون چقدر گذشته؟ 4 سال، 5 سال گذشته، اجتماع امر کلا یادت رفته. حتما قبل از اینکه اجتماع امر کفایه رو ببینی بگو اجتماع امر اصول فقه رو ببین. ولو شما 1 روز 2 ساعت هم وقت بذاری، 3 ساعت هم وقت بذاری، خیلی کمک میکنه به اجتماع امر و نهی کفایه، خیلی کمک میکنه. ما اسم اینا رو میگذاریم پیش مطالعه فصلی. 2 ماه شما 2-3 ساعت وقت بذاری، بس برای 2 ماهت، یه 5 شنبه وقت بذاری پیش مطالعه فصلی، 2 درس تا 3 درس رو انجام بدی. اینا دوستان بزرگوار جبرانم میشه، نگید آقا ما وقت نداریم. گاهی بعضی از دوستان به من میگن آقا وقت پیش مطالعه ما نداریم. من عرض میکنم پیش مطالعه نه تنها وقت نمیخواهد، بلکه وقت برای شما باز میکنه، تولید میکنه، به شرطی که اصول پیش مطالعه رو رعایت کنید. این فقط مال پیش مطالعه نیست، کل فرایند تحصیل اینه. ببینید ما برای درس های شما 7 مرحله، 6-7 مرحله دیدیم: پیش مطالعه فصلی و درسی، حضور در کلاس، مطالعه، مباحثه، نوشتن، تکرار. ببینید این ادعای من رو هر جا میخواد مطرح کنید روش مباحثه کنید. اگر کسی کل این فرایند رو، یعنی پیش مطالعه درسی و فصلی، حضور در کلاس، عرض کنم مطالعه، مباحثه، نوشتن و کلشو با رعایت اصولش انجام بده، به اعتقاد من از اون وقتی که الان شماها دارید میگذارید نیم بند، بعضیاش انجام میدید بعضیاشون انجام نمیدید، کمتر وقت میخواد، وقت کمتر میخواد. این ادعام حاضرم هستم اثباتش کنم. دقت میکنید؟ حال نوشتن اینا توضیح داره دیگه هر کدومش. حالا بخشات عرض میکنم. ببین اصل عرض منو دقت بکن، اینا هر کدومش اصول داره، یعنی شرکت در کلاس هم اصول داره. یعنی الان شما شرکت میکنید در هممون کلاس میریم، اما این شرکت در کلاس یه نکاتی داره، با اون نکات باید توجه کنیم. مطالعه همین جور، مباحثه همین جور، نوشتن همین جور، تکرار همین جور، اینا اصول داره. دقت میکنید اون اصولش باید مراعات بشه. عرض من ذبح نشه، اینو خوب دقت کنید. اگر کسی کل این مراحل رو با رعایت اصولش انجام بده، وقت کمتری ازش میگیره نسبت به کسی که بعضیا رو انجام میده بدون رعایت اصول. چرا؟ چون گاهی دوستان شماها سر یه چیزایی تو مطالعتون معطل میمونید و گیر میکنید که اگر اون اصول رعایت شده بود این گیرا رو نداشتید. شما سر کلاس 50% راندمانتون هدره سر کلاس ها، و اگر پیش مطالعه فصلی و درسی به صورت اصولی انجام بشه راندمان کلاس شما حداقل 30% بالا میره. 30% که بالا رفت مطالعتون کم میشه. اگه بخواد خوب بفهمید، حالا یه کسی هست میگه من نه مطالعه میکنم نه مباحثه میکنم، یه کلاس نیم بند شرکت میکنم، اون هیچی، اون هم هیچی هم وقت نذاره، کلاس رو میاد یه مطالعه دیگه ای هم میکنه، اونو کار ندارم. کسی که میخواد بفهمه رو عرض میکنم، کسی که واقعا بنای فهمیدن داره، او حتما اگر این مراحل رو به طور کامل مراعات کنه دقیق، وقت کمتری لازمه بگذاره. من وقت زیادی دوستان از وقت عمرم رو الان دارم برای مشاوره میگذرونم. یعنی من روز 3 تا درس دارم، بعدش تا ظهر گاهی یکی گاهی دو تا مشاوره دارم، گاهی بعد از ظهر دو تا مشاوره دارم. یعنی این نیست که با طلبا سر و کار نداشته باشم، مرتب مشاورهای شخص به شخص ها، فرد به فرد، و کار علمی هم کردیم تو این زمینه. دقت میکنی؟ یعنی یه کاری روش انجام شده. ما مدعی هستیم، این ادعامون رو حالا هر جمع عرض کنم، میخواید مطرح بکنید، روش گفتگو کنید. کسی از ابتداء طلبگی یا از هر وقت که تصمیم میگیره با یک برنامه دقیق، اگر این اصول رو رعایت کنه تو همه این مراحل، حتما وقت کمتری از او خواهد گرفت نسبت به کسی که میخواد بفهمه اما این اصول رو رعایت نمیکنه. بعضیاش انجام میده، بعضیاش میگه وقت ندارم. میخوام بگم این بهانه وقت ندارم بهانه درستی نیست. پیش مطالعه به نظر من سرمایه گذاری است. پیش مطالعه سرمایه، یعنی شما یه رو پیش مطالعه رو وقت بذار، اصولی پیش مطالعه کن، بیش از این یه گروب از مطالعات کم میشه، طبیعتا باید کم بشه. یعنی مطالعه یک ساعته میشه نیم ساعت، مطالعه یک ساعت و نیمه میشه 45 دقیقه. یک رو وقت گذاشته اونجا بر میداریم. خب کجا بودیم به اینجا رسیدیم؟ بعد چی میگید شما؟ اب نداره، بذارید تو این چند روز عرض میکنم. ما از همین ابتدا بذارید امروز من پیش مطالعه رو تموم کنم دیگه، حالا اومدیم تا اینجا، روزی یه دونش رو به من بگید من یه دونش رو براتون عرض بکنم. ببینید پیش مطالعه فصلی رو توضیح دادم براتون، پیش مطالعه فصلی رو توضیح دادم.
تو پیش مطالعه فصلی توی فرق خوب گفتید، مثلا تو اصول همیشه باید کلش رو
خون. آره نه اونجا شما تورق کنید، سرفصل ها رو ببینید. مثلا تو اصول شما اجتماع امر و نهی رو میخواید ببینید، خب اجتماع امر و نهی مثلا 30 صفحه است تو اصول فقه. شما این 30 صفحه رو یک ساعت وقت بذار، هر صفحه 2 دقیقه، کلیات رو، سرفصل ها رو، یعنی اجمالا شما بدانید که، چون آخه الموجز رو هم خوندید، یعنی اجتماع امرانه شما تو الموجز خوندید. حتی پیش مطالعه فصلیتون توی اصول فقه میتونه الموجز باشه، اما تو الموجز که اولین کتابه دیگه، خود کتاب رو باید تورق بکنید. ببینید پیش مطالعه فصلی اون وقتی که شما سابقه داره خوندن این مطلب، یک سابقه رو میبینید، مثلا تو اصول فقه الموجز رو میبینید، تو مکاسب لمعه رو میبینید، ها؟ دو خود اون فصل رو یه تورق میکنید. تورق عرض کنم نمیخواد متن رو کامل بخونید که 30 صفحه 10 ساعت شما وقت بگیره، نه، سرفصل‌ها رو بخونید. دقت میکنید اون سرفصل‌ها رو ببینید، اون پیش مطالعه فصلیتون انجام شده. پیش مطالعه درسی نه نه تلخیص ما موافق نیستیم برای پیش مطالعه. اون حالا تو نوشتن بهتون عرض میکنم، تو نوشتن یه تلخیصی داریم اونو عرض میکنم. ببینید تو پیش مطالعه درسی یعنی چی؟ یعنی فردا مثلا ما میخوایم از ابتدای صفحه 421 شروع کنیم تا انتهای صفحه 422، این دو صفحه رو شما میخوایی پیش مطالعه درسی بکنی. ببینید برای عموم طلبه ها، افراد خاص رو کار ندارم، برای عموم طلبه ها ما پیشنهادمون یک رو پیش مطالعه است با توجه به سه نکته. یعنی تو پیش مطالعه شما سه تا نکته رو ببینید، این سه تا نکته رو ببینید کافیه. دقت میکنید؟ یک، ارتباط ابتداء بحث امروز با انتهاء بحث دیروز. چی گفتم؟ ابتداء بحث امروز با انتهاء بحث دیروز. این ارتباطه چیه؟ این ارتباط رو ایجاد کنید. مثلا دیروز فرض کنید یه اشکالی، مثلا فرض کنید کاشف الغطا کرده، امروز شهید میخواد اونو جواب بده. این ارتباطه رو ایجاد کنید، یعنی معلوم بشه ابتدای بحث امروز از کجا میخواد شروع بشه، ارتباطش با بحث دیروز چیه، آیا ارتباط داره نداره، این معلوم بشه. دو، ساختار اون بحثی که میخواد امروز انجام بدید. یعنی اگر از شما پرسیدن آقا ساختار بحث امروز در یک دقیقه به من بگو چیه، شما یک دقیقه بتونی بگی ایشون امروز میخواد مثلا شرط دوم از شرایط قصاص رو بگه، تو شرط اول تفاوت میگذاره بین مثلا فرض کنید کافر اهل کتاب و مثلا غیر اهل کتاب، بعدش میره سراغ قول دوم که سراغ کسی است که قاتل است اما عادت کرده به قتل. ببینید همینجور کلی کلی ها، مثلا پاراگراف پاراگراف بگید این چی داره، اینو متوجه بشید. مثلا کل بحث امروزمون 4 تا مطلب داره، 5 تا مطلب داره، در یک دقیقه بتونی این رو بگی، اینو در بیارید از کل مطلب. سوم، عبارت رو یک بار بخونید از روش، هر جاشو خوب فهمیدی هیچ، هر جاشو خوب نفهمیدی خیلی وقت نگذار روش. سوم، یه علامت سوال بگذار کنارش که آقا جون من تو این عبارت اصطلاحی وجود داشت نفهمیدم، استدلالی وجود داشت صغرا کبراش برام معلوم نبود، اصلا عبارت رو نتونستم معنا کنم. جاهایی که گیری دارید یه علامت سوال با مداد بگذارید، اما هر علامت سوال باید سوالش براتون معلوم باشه تو ذهنتون. یعنی چی سوالش معلوم باشه؟ یعنی معلوم باشه این علامت سوال اولی شما گیرت توی فهم اصطلاحه، تو فهم ترجمه عبارته، تو فهم استدلاله، بدونی گیرات کجاست، یعنی فهم گیرهای مطلب. آقا این گیرها رو لازمه برم از شرح ببینم؟ نه لازم نیست، همین بسه برای پیش مطالعه. اگر این سوال سه تا کار شما بکنی، شما وقتی وارد کلاس میشی اولا میدونی استاد میخواد از کجا شروع کنه، ثانیا میدونی چینش مطالبش چیه، و ثالثا گوش تیزه، چشم تیزه که ببینی استاد اون جایی که شما خوب فهمیدی آیا همون جور بگو میگه که شما فهمیدی یا نه، یا شما بد فهمیدی استاد یه جور دیگه داره میگه. اونجایی هم که سوال داری دنبال جواب سوالت هستی، اینجا طبیعتاً راندمان فهم شما در کلاس بالا میره، چون میدونی تو این عبارت مثلا 3 تا سوال داری 4 تا سوال داری، بقیهشو فهمیدی. اون 3 تا 4 تا چون یک رو میخوای پیش مطالعه کنی دیگه درگیرش نمیشی تو پیش مطالعه که حتما بفهمیش. من مکرر به طلبا میگم پیش مطالعه میکنید یا نه، میگن نمیکنم. میگم چرا؟ میگه آقا من پیش مطالعه میکردم یه مدتی اما نمیفهمیدم. فکر میکنه اگر نفهمه این پیش مطالعه به درد نمیخوره، و حالی که ما میگیم اگر نفهمیدی هم اشکال نه، فقط بدون گیر کارت کجاست که گوش و چشم تیز بشه وقتی استاد داره توضیح میده اون گیرتو بتونه رفع کنی. این خیلی فرق میکنه با کسی که کاملا مبهم میاد سر کلاس. اون کسی که پیش مطالعه نمیکنه کاملا گیج و گم میاد سر کلاس، یعنی نمیدونه استاد میخواد چی کار کنه. شما با این سه تا کاری که من عرض کردم دقیقاً برات نقشه راه معلومه، میدونی استاد میخواد از کجا شروع کنه، میدونی مسیرش کجاست، و میدونی چه گیرهایی رو میخواد رفع بکنه. اگر این اتفاق بیفته حالا یه هفته امتحان کنید، تو اصولتون تو فقهتون یه هفته امتحان کنید، یک هفته مرتب با همین نکته‌ای که عرض کردم، ببینید چه اتفاقی میفته. یعنی آیا واقعا راندمان کلاستون بالا میره یا نمیره و مطالعتون چقدر تأثیر میگذاره. این پیش مطالعه تا حضور در کلاس رو باز فردا و اینا عرض کنم. همین دوتا تو درسی هم سه تا نکته بود: یک، ارتباط ابتدای بحث امروز با آخر دیروز، دو، سرفصل ها و ساختار، سه، یه بار عبارت رو بخونید جای گیری که داری علامت سوال بذاری سوالش برات معلوم بشه. و مستند هذا القول مع الاجماع المذکور، مستند این قول، این قول که میگه اگر عادت کرده مسلمان به قتل ذمی باید کشته بشود، قصاص داره، علاوه بر اون اجماعی که بالا گفتیم، یعنی یه دلیلمون اجماعه، علاوه بر اون روایت داریم، روایت اسماعیل ابن الفضل عن الصادق علیه السلام قال سألته عن دماء النصارى واليهود والمجوس، سوال کرد از خون این اهل کتاب، هل علیهم و علا من قتلهم شیئون، آیا بر این اهل کتاب و کسانی که اینها رو میکشن چیزی هست؟ اذا غش المسلمین، زمانی که این نصارا و یهود و مجوس ها نسبت به مسلمین غش انجام بدن و اظهر العداوه لهم بالغش، و این عداوت و غش رو اظهار بکنن، غش یعنی فریب، فریب، قال الله، امام فرمودن نخیر، الا ان یکون متعبدا لقتلهم، مگر قاتل عادت به قتل اینها پیدا کرده باشه. قال و سألته عن المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، آیا ما مسلمان رو ها میتونیم به واسطه اهل ذمه اهل کتاب وقتی که مسلمان اونها رو میکشه قصاص بکنیم؟ قال الله الا ان یکون معتادن لذالک، اگر معتاد باشن، لا یدع قتلهم، لا یدع دوستان از ودع یدع، یعنی رها نکند قتل اونها رو، فیقتل، این که رها نکنه این معنای همون معتاده دیگه، میگه اینقدر میکشه و ولم نمیکنه، لا یدع قتلهم فیقتل و هو ساغر، اگر عادت کرده قصاص میشه، در حالی که عرض کنم کوچکش میکنن، کوچکش میکنن یعنی با خاری در واقع او رو میکشن. پس ما یه دلیل داشتیم اجماع، یه دلیل داشتیم روایت اسماعیل ابن فضل، یه دلیل دیگه هم داریم و انه مفسد فی الارض برتکابه قتل من حرم الله قتله، ها این مفسد فی الارض، کسی که عادت کرده به قتل اینها مفسد فی الارض است، چون مرتکب شده قتل کسی رو که خدا قتل او رو حرام کرده. همین که عادت کرده دیگه، تکرار میکنه، این تکرارش جهت افسادش، بله دیگه، یعنی این تکرار باعث میشه، چون خدا حرام کرده دیگه، بله دیگه، خونشون در واقع نزد حکومت اسلامی خونشون مباح نیست، محفوظه، محقون الدم. ولعجب ان ابن ادریس احتج علی مذهبه بل اجماع علی عدم قتل المسلم بالکافر، جالبه ابن ادریس احتجاج کرده بر مذهب خودش، مذهب خودش یعنی نظریه خودش، نظریه ابن ادریس چی بود دوستان؟ این بود که کشته نمیشه دیگه، ولو عادت هم کرده باشه کشته نمیشه، ادعا کرده اجماع رو، احتجاج به اجماع کرده، اجماع بر عدم قتل مسلم در مقابل کافر، و هو استدلال فی مقابله الاجماع، این استدلال به اجماع در واقع استدلال به اجماع است در مقابل قولی که اون قول اجماعیه، یعنی این اجماع در مقابل اجماع، پس این اجماع مورد پذیرش نیست، چون اجماع اون طرفش برامون مسلمه. قال المصنف فی الشرح، مرحوم مصنف در غایة المراد، این غایة المراد رو قبلا هم عرض کردم، چرا ایشون بهش میگه شرح؟ چون شرح، شرح، شرح الارشاد علامه است، شرح الارشاد علامه است، ارشاد علامه عرض کنم خدمت شما یه شرحی داره، مرحوم شهید بر اون ارشاد علامه یه شرحی زده به نام غایة المراد، چون اسمش عرض کنم غایة المراده، ما میگیم غایة المراد، و الا مثلا شرح سیوطی میمونه که یه کسی به شرح سیوطی مثلا بگه فرض کنید مکررات، ها مکررات اسمش هم شرح سیوطیه دیگه، اینم شرح ارشاده. والحق ان شرح ارشاده علامه است. والحق ان هذه المساله اجماعیه، ایشون میفرماد حق این است که این مسئله اجماعی است. این مسئله یعنی این که کشته میشود، اگر معتاد به قتل باشه کشته میشه، این اجماعی است. فانه لم يخالف فيها احد سوى ابن ادریس، غیر از ابن ادریس احدی مخالفت نکرده. و قد سبقه على اجماع، قبل از ابن ادریس هم اجماع وجود داشته. ولو کان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع، اگر این مخالفت ابن ادریس بخواد اثر بگذاره و اجماع رو از بین ببره، لم یوجد اجماع اصلا. اینجوری که هیچ اجماعی حاصل نمیشه. هر وقت یه اجماعی هم حاصل میشه، بعدش هم اگر توی قرن‌های بعدی هم کسی بیاد مخالفت کنه، شما بخوای بگی اجماع از بین میره، که دیگه اجماع چیزی تش نمیمونه. ول اجماع علی عدم قتل المسلم بالکافر یختص بغیر المعتاد، بله نسبت به کسی که عادت به قتل ذمی نکرده اونجا اجماع داریم، اجماع داریم که مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود. و اعجب من ذالک، تعجب بیشتر از این حرفی که نسبت به ابن ادریس زدیم، نقل المصنف ذالک، بگید قولا مشعرا بضعفه. مصنف با قیل آورد این قول رو، دیگه میگه ایشون با قیل آورده که مشعر بضعف است. بعد ما قرره من الاجماع علیه من تصنیفه لهذا الکتاب، بعد از شرح لمعه رو بعد از اون غایت المراد آورده و تو غایت المراد هم ادعای اجماع کرده، اما در این حال اینجا با قیل میاره. معمولا اینجوریه. نه قرینه خود کتاب نیست، باری کلا اگر کسی توجه به غایت المراد پیدا بکنه، بله این قیل ظاهرش اشعار به ضعف داره، مگر تو خود اون عبارت قرینه ای وجود داشته باشه. این که تو یه کتاب دیگه ما اونو قرینه قرار بدیم خیلی مشکله، که یعنی ما توقعمون از مصنف این بود که اون قرینه رو کجا بیاره؟ همینجا بیاره. این که شهید اول تکیه کنه به غایت المرادش که خیلی مشکله، که بگیم اینجا قیل گفته اما اشاره به ضعف ندارد به خاطر قرینه که توی کتاب دیگه شه، این مشکله. این اشکال ما هم همینه، میگیم اگه شما میخواستی قرینه بیاری اینجا میآوردی که ما بفهمیم نظر شما این، چون همه که غایت المراد رو نمیدونن بخونن، که اینم شهید ثانی به ما گفت که ما فهمیدیم. وحتج فی المختلف لابن ادریس به روایت محمد ابن قیس عن الباقر، مرحوم علامه در مختلف برای ابن ادریس به روایت محمد ابن قیس از امام باقر احتجاج کرده که فرمود لا یقاد مسلمون بذمیه. ببینید این لا یقاد مسلمون بذمیه نسبت به این که مسلمان عادت کرده یا عادت نکرده حرفی نزد. ایشون میفرماد و اجاب به انهو، بگو مطلق فیحمل علی المفصل، این عبارت مطلقه، همن میشه بر مقید. مفصل یعنی تفصیل دهنده، مراد اون روایت اسماعیل ابن فضل است که تفصیل داده بین صورتی که عادت بوده یا عادت نبوده. جناب شهید ثانی میفرماد این حرف علامه اصلش درسته ها، اما مشکلی که داره میدونی چیه؟ انهون نکرتون فی سیاق نفی فیعوم، توی روایت عرض کنم محمد ابن قیس داره لا یقاد و مسلمان، نکره در سیاق نفی مفید چیه؟ بگید عمومه، عمومیت داره، لذا شما کاش به جای اطلاق و تقیید اسم عام و خاص رو می آوردی. و معهو یعنی با وجود این عمومیت، یخص العام بالمخصص، تخصیص میخوره عام به واسطه وجود مخصص مفصل، بالمخصص المفصل. البته والمناقشه تو لفظیه، حالا چه عام مخاص باشه چه مطلق و مقید باشه، نتیجهش یکیه. والاقوى المشهور. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.